أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز، بحث ما در تفسير در آیه شریفه اعتداء، آیه شریفه شهر حرام و آیه زیلش لا تلقوا بأیدیکم تمام کردیم. ما اول سال یک جلسه در باب آیه محاربه صحبت کردیم و می‌خواستیم این آیه را بررسی کنیم، بعد به مناسبت که مسئله اشهر حرم را و دیه ملقلزه را مطرح کردیم، گفتیم در تفسیرم بهتر است که پس آیه شریفه اشهر حرم را بحث کنیم. حالا شاید احتمال قوی داره بعد از این که دیه مقلزه را تمام کنیم، به پیشنهاد بعضی دوستان، با اینکه ما کتاب القضا بر اساس مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله عظما آقای خویی داریم جلو میریم و متن بحث فقهی ما هست، ولیکن در اینجا به مناسبت اینکه گفتیم یک همایشی مخواست برگزار بشه در باب دیه و اینها، این مسئله را مطرح کردیم و با دوستان مباحثه کردیم. شاید بحث بعدی ما به پیشنهاد بعضی از دوستان جریان محاربه باشه که از نظر فقهی و ادله علمی اون رو بررسی کنیم. لذا این که حالا به دنبال بحث ما بحث آیه شریفه محاربه را شروع میکنیم و در باب آیه شریفه محاربه بحث میکنیم. ما در اون جلسه، دو جلسه اولی که در باب آیه محاربه در اول سال مطرح کردیم، کلمه انما را خوب واکاوی کردیم. یعنی من دقیقا یادم میاد دو جلسه 25 دقیقه 30 دقیقه ما درباره آیه انما صحبت کردیم، انما جزاء الذین، که انما اصلش چی بوده و آیا این اصل در حقیقت کلمه ترکیب از ان و ما یا اینکه کلمه بسیطه هست. به هر حال آرا و نظریات نحویین لغویین دال بر حصر هست یا نیست، آراء علمای علم بلاغت را یادآور شدیم، تا اینکه اکنون که آیه شریفه اعتدارا و اشهر حرم را تموم کردیم، برمیگردیم به همون آیه محاربه و این آیه را بحث میکنیم. انشاءالله که هم در فقه بتونیم برگردیم و حکم محاربه را که مخصوصا در این ایام خیلی مورد توجه قرار گرفته، بیایم بحث کنیم که آیا حکم محاربه اختیار حاکم درش وجود داره یا حکم محاربه به ترتیبه، و اینم خودش یک مسئله بسیار مهمیه و انشاءالله که بتونیم بررسی کنیم. ببینید دوستان عزیز، الان کار ما در آیه شریفه ابتداءً واژه شناسی است. انما جزاء الذین یحاربون الله، اول واژه جزا را، جزا از ماده جزا یجزی هست، و اگر ما قول بعضی لغت شناسان را قبول کنیم، اونها معتقدند که لغت جزا معرب کلمه سزا هست، و اگر معرب کلمه سزا باشه، یعنی این لغت اصلش فارسی بوده، همون سزای فارسی بوده، به لغت عربی برده شده، و عرب ها وقتی که یک لغتی از بیرون و زبانهای اطراف وارد ادبیات عرب میشه، تغییر و تحولهایی در این لغت ایجاد میکنن. و مثلا اصفهان را خیلی وقتا اصبهان میگن، نیشابور را نیسابور میگن، با او که هیچ ضرورتی نداره. اصلا کلمه سین که در عربی استعمال میشه، فه که در عربی استعمال میشه، ولی همینقدر که واژه غیر عرب هست، دوست دارن ورود اون به ادبیات عرب یک تغییری درش وجود داشته باشه، لذا اصبهانی میگن. نیسابوری میگن. ببینید مثلا فرض میکنیم که خیلی وقتا کاشان رو با او که کاف در ادبیات و عرب وجود داره قاشانی میگن، کاشان رو میگن قاشان. یا مثلا فرض میکنیم که از این دست کلمات در ادبیات عرب زیاده، اما گاهی که هست که وقتی یک لغت وارد عرب میشه و حالت تعرب به خودش میگیره، این واژه تغییراتی ایجاد میکنه کلیدی. مثلا عرب نسبت به کلمه عرض خدمت شریف واسط گاف خیلی حساسه. گاف را دیگه در ادبیات عرب هیچ وقت گاف نمیخونه، مثلا گرگان را هیچ وقت گرگان نمیخونه، بلکه گرگان را جرجان میخونه. ببینید گاف را تبدیل به جیم میکنه. گنج را در ادبیات عرب گنج نمیخونه، بلکه مثلا فهم بکنیم که کنز تبدیل به کاف کرده. این که عرب این واژه چه واژه‌ای هست، چه حرفی رو تغییر میده، به چه حرفی تبدیل میکنه، اینا همش سماعیه. اصلا تعریب اساسش بر سماست. ما در باب تعریب هیچ قاعده‌ای نداریم. جوالیقی که از علمای ادبیات بزرگ هست و کتابی نوشته با عنوان المعربات، در اونجا بسیاری از لغات معربه عرب را جمع آوری کرده که اینا از ادبیات فارسی یا از ادبیات ترکی یا از ادبیات رومی و غیر اون وارد ادبیات عرب شده. ولی اجمالا این کلمه در میان عرب ها ثابته که وقتی یک لغت وارد میشه بعضی ها را الزامن تغییر میده، بعضی ها را غیر الزامیه. مثل اصفهان و نیسابور غیر الزامیه، اما مثل گرگان، مثل گنج، اینا الزامیه. یعنی تغییر و تحولی درش ایجاد میکنه و الزامن این واژگان را تغییر میده. ببینید اینجا قاعده‌ای که من به شما بگم وجود داره، قاعده اینه که عرب دستش بازه در تغییر و تحول درباره واژگان و در استعمالات عرب رایجه، در حدی که حتی کتابهایی نوشته شده به نام المعربات. از کتابهای معروف المعربات که در باب لغت عربی نوشته شده کتاب جوالیقی هست. ما در کتاب واژه شناخت قرآن اگر دوستان مراجعه کنن، اونجا یک فصلی را به معربات اختصاص دادیم و درباره این مطلب بحث کردیم. اولا که معربه اصلش در ادبیات عرب وجود داره که شکی نیست. ثم بحثی که وجود داره، یعنی بعد از این مرحله، یک بحث خیلی مهمه که آیا معرب در لغت قرآن و در استعمالات قرآنی وجود داره یا نه. بعضی معتقدن در قرآن معرب وجود نداره، هرچی هست عرب محضه، چون شعار قرآن اینه انا انزلناه قرآن عربیه. اما غالب علمای اسلامی ادبیات عرب، غالب علمای اسلامی در تفسیر معتقدند که معربه در لغت عرب وجود داره. از زبانهای پهلوی قدیم، از زبانهای هندی، از زبانهای عجم به تعبیر کلی و از زبانهای ترکی، از زبانهای رومی واژگانی وارد عرب شده و در ادبیات عرب رسوخ کرده. و چون در ادبیات عرب رسوخ کرده بود، قرآن هم به زبان عربی است، قرآن هم به زبان رایج بین عرب هاست، ولذا در حقیقت در قرآن هم لغات معربه وجود داره. از این جهت هست که مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911 در کتاب الاتقان خودش هم یک فصل خوبی درباره معربات صحبت کرده و اینکه آیا معربات در قرآن وجود داره یا نه. در کتاب المظهر فی فقه اللغه، این کتاب المظهر بسیار کتاب جالبی در فقه اللغه هم هست و اونجا هم یک فصلی را که ایشون هم در الاتقان حدود 60-70 نوع، یعنی در حقیقت فصل بحث کرده، در کتاب المظهر هم النوع بحث کرده، حدود 60-70 مدخل باز کرده با عنوان النوع. و این طریقه بحث را مولا جلال الدین سیوطی از عثمان ابن شهرزوری گرفته، متوفای 641، در کتاب علوم الحدیث که به عنوان مقدمه ابن السلام معروف شد. ابن السلا در اون مقدمه علوم الحدیث خودش 69 مطلب، یعنی فصل فصل میره جلو و هر فصلی را به عنوان نوع میخونه و نوع مطرح میکنه. لذا اینکه در حقیقت مولا جلال الدین سیوطی که آدم بسیار با سلیقه است در تعلیفات خودش و هر کتابی که تعلیف کرده مفیده و نوع کتاباش هم البته اینطوری نیست که تولید علم خودش داشته باشه، با نظارت بر کتابهای دیگران و نگاه به کتابهای دیگران آموخته های ذهنی خودش را تبویب میکنه و تدوین میکنه و خیلی خوبم از عهده این مطلب برمیاد. لذا بحث وجود الفاظ معربه در قرآن مورد پذیرش علما و دانشمندان قرار گرفته. آقای بدرعی که مترجم زبان انگلیسی و تخصص در قرآن هم داره، ایشون یک کتابی را از یکی از دانشمندان اهل سنت ترجمه کرده، دانشمندان اروپایی، که واژه های دخیل قرآن، همونطور که ما لغت تعرب به کار میبریم معربه به کار میبریم که اسم مفعول از عربه ای جعله عربی، یا واژه دخیل هم به کار میره. ببینید مرحوم علامه یمینی رحمت الله علیه در الغدیر یک جلد 6 یک عنوانی داره، مدخلی داره به نام نوادر الاثر فی علم عمر خلیفه ثانی. اونجا تیکه کلام های خیلی خوبی رو نقل میکنه و دقیقا این مطلب را زمخشری در ذیل آیه شریفه و فاکهتن و عبا نقل میکنه. ابن اثیر جزری، زمخشری متوفای 538 در تفسیر کشاف نقل میکنه، ابن اثیر جزری مبارک ابن محمد ابن الاثیر الجزری متوفای 606 در باب حدیث کتابی داره با عنوان جامع الاصول و در باب لغات حدیث کتابی داره با عنوان النهایه، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر. اونجا در کلمه عبا بحث میکنه. شما الان ملاحظه بفرمایید در سفینه البهار همون صفحه اول هم مرحوم شیخ عباس قمی واژه عبا را که آورده این مطلب را آورده. هر تفسیری اصلا شما نگاه کنید از تفسیرهای روایی این داستان وجود داره که شخصی آمد خدمت خلیفه دوم و از خلیفه دوم سوال کرد که آیه شریفه میفرماید و فاکهتن و عبا، ما کلمه فاکهه را خوب شناختیم اما نسبت به عبا هیچ مهارتی نداریم، در حقیقت نکته‌ای نداریم، علمی نداریم، مراد از عبا چیه؟ بعد خلیفه مقداری فکر کرد و گفت ما کلفنا و هازا، ما تکلیف نشدیم که همچی کلماتی رو بدونیم و درباره این کلمات در واقع دقت کنیم. این خلیفه جواب نداد. خب بسیاری از علما گفتن اگر خلیفه اندکی نگاه میکرد به سیاق آیه شریفه، همونطور که علامه طباطبایی از سیاق آیه شریفه در معنای لغت استفاده میکنه، آیه شریفه در سوره نبأ هست، اول جزء 30 خداوند متعال میفرماد متاع لکم، دنبالش میفرماد متاع لکم و لانعامکم، وقتی میفرماد فاکهتن و عبا، بعد میگه متاعا لکم و لانعامکم، این متاعا به فاکهتن میخوره، لانعامکم به عبا میخوره. پس یک مقداری معنای عبر روشن میکنه که باید عب چیزی باشه که حیوانات میخورن. ببینید عب چیه در حقیقت؟ خلیفه ندونست، بیان نکرد. حالا شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 850 صاحب فتح الباری، شرح بخاری، صاحب تهذیب و تهذیب در علم رجال، تقریب و تهذیب، لسان المیزان و کتابهای متعدد که از او به عنوان امیر المؤمنین فی الحدیث یاد میشه، عالی ترین رتبه حدیثی اهل سنت میگن امیر المؤمنین فی الحدیث. ببینید اونجا شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی میگه خلیفه نمیدونست این لغت را به خاطر اینکه این لغت لغت دخیله بود، به لغت معربه میگن دخیله، دخیله در مقدمه اقرب الموارد شرطونی اونجا هم معربه را معنا کرده هم دخیله را معنا کرده. دخیله یعنی لغتی که از یک فرهنگ دیگری به فرهنگ عرب و ثقافه عرب وارد بشه و در منطلق ثقافه عرب، یعنی در میدان و استعمالات ثقافه عرب، جای یک لغت عربی رو بگیره. و در جای یک لغت عربی استعمال بشه، نه به عنوان یک مثال، مثلا عرب ها او را مثال بزنن، نه، واقعا عرب ها او را در منطلق ثقافه فرهنگی خودشون استفاده کنن. از اینجاست دوستان عزیز که واژه‌ای که از غیر عرب آمده باشه و در اندرون عرب خودش رو جا زده باشه و جایگاهی به دست آورده باشه، ازش تعبیر میکنن به معربه، ازش تعبیر میکنن به دخیله. ببینید، همونطوری که لغتی که تازه تولید شده باشه، یعنی در زمان قدیم و حیات وحی و در زمان وحی و حیات پیغمبر اکرم، یعنی در جاهلیت، یعنی در زمان اسلام نباشه و بعد متولد شده باشه، از این حدیث، از این لغت تعبیر میکنن به محدثه، یعنی لغت رایج جدیدیه. حالا هلیکوپتر الان یک واژه است که المنجد جلوش نوشته آقا محدثه، یا مثلا کتاب المعجم الوسیط جلوش نوشته محدثه. لغت های قرن چهارم و پنجم رو تعبیر میکنن به مولده، یعنی تولید شده، این لغت قبلا نبوده ولی عرب نیاز پیدا کرد این لغت رو تولید کرد. در حقیقت ببینید، این رو میگن مولده. پس ما یک لغت اصیل عربی داریم که در جاهلیت بوده، بعد از اسلام هم بوده، یک لغت مولده داریم، یک لغت محدثه داریم. در هر عصری یک لغات جدیدی پدید میاد که ما از اون لغات در حقیقت استفاده میکنیم و ادبیات عرب بر اساس او میچرخه و اینا را در کتابهای لغت عربی علامت میگذارن، علامت محدثه، علامت مولده. شعرا را هم دوستان عزیز، اگر شما به مقدمه شرح شواهد مغنی نگاه کنید، مولا جلال الدین سیوطی وقتی شواهد مغنی را توضیح میده در دو جلد، که ضمناً شواهد دیگه هم داریم ما، شرح شواهد مغنی را صاحب خزانه الادب هم نوشته، البته او در 8 جلد نوشته، این آقا در 5 جلد نوشته، این مرحوم مولا جلال الدین در 2 جلد نوشته شرح شواهد مغنی را. بله، صاحب خزانه الادب که شرح شواهد شرح کافیه هست، کافیه مرحوم رضی در 13 جلد، ولی شرح شواهد مغنی در 5 جلد، به نام بغدادی، محمد ابن عمر بغدادی، شارح شواهد کتاب شرح کافیه و شارح شواهد کتاب مغنی لبیب. ببینید، اونجا در حقیقت توضیح دادن این کتاب شرح شواهد مغنی را شنقیتی تأسیس کرده. شنقیتی یعنی موریتانی، شنقیتی های مصر همه اهل موریتانی هن، نام عربی موریتانی میشه شنقیتی. این هم شاید یک نوع معربه باشه، در حقیقت یک نوع تعریب باشه. در تعریب قاعده و عنوان خاصی مراد نیست، هر جور بتونه عرب تغییر و تحولی در باب تعریب ایجاد میکنه. در حقیقت شما ملاحظه بفرمایید، ما در اونجا وقتی که وارد تعریب میشیم و میبینیم که علمای بزرگ معتقدن که لغت معربه در قرآن وجود داره، حتی این مسئله به علم اصول هم کشیده شده، علمای اصول هم در مباحث علم اصول بحث میکنن که آیا در قرآن لغت معربه و دخیله وجود داره یا وجود نداره. بالاتر از این اینه که حتی عرب میاد یک مباحثی را، در کلمه‌ای را که وارد عربیات عرب میکنه، ازش فعل میسازه. شما نگاه کنید، لغت سزا الان وارد ادبیات عرب شده، شده جزا. به قول کسانی که معربه را خیلی پرورش میدن و بهش اعتقاد دارن، میگن جزا معرب سزا بوده و او که ضرورتی نداره سزا تغییر کنه، سین در لغت عرب وجود داره ولی شده جزا، سزامند، جزا. و از جزا فعلم ساخته شده، جزای عجزی. از جزا باب مفاعله ساخته شده، جازا یا جازی. از جزا باب های دیگه هم ساخته شده. ببینید، مشتقات گوناگونی از جزای عجزی فراهم آمده، در این حال این که لغت معربه یه. نظیر کلمه گنج که شده کنز، بعد از همین کنز باز لغت مشتقی هم فراهم شده، والذین یکنزون ذهب و الفضه، ما کنستم لانفسکم. نگاه کنید، فعل ماضی، مضارع، باب افعال، مفاعله و اینا از این فعل ساخته میشه. این رو میگن لغت معربه. حالا انما جزاؤ در حقیقت مدعی شدن ادعی که این ادبیات عربش اصیل نبوده بلکه یک لغت غیر عربی است که وارد ادبیات عرب شده و سزا شده جزا، بعد ازش فعل هم ساخته شده یجزیهم فجزاهم الله بما، بله به عملو جزاد و مفعولی هم هست، به باب مفاعله برده شده جازا هم شده. من دنباله واژگان را در جلسه بعد ادامه میدم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.